بسم الله الرحمن الرحیم. کفایی یک استاد حسینی نسب، 18 اسفند ماه سال 94، صفحه 137.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال اشغال ابهام ابن بفرم.
زمی که نسبت به تعدیب سنجیده میشه روز تعدیب محقق نشده، قصدش فعیه؟
نه، فرضیه. یعنی برفرض این که تعدیب محقق بشود حاضر ضرب حسنون. اگر بعدن تعدیب محقق شد، کشف میکنیم که اون ضرب در ظرف خودش چی بوده؟ حسن بوده. اگر محقق نشد، کشف میکنیم که اون ضرب در ظرف خودش قبیح بوده. اینو میگن اسنقف چی؟ فعلی. یه اسنقف فاعلی داریم، فاعل غیر از فعلی. فاعلی به دائم مدار حجیت میشه، مثلا ممکنه طرف ضرب رو لتعدیب انجام بده، خب ولی در عالم خارج این ضرب با تعدیب اضافه پیدا نکنه. اینجا حسن فاعلی داشته، چون دایش بر ضرب چی بوده؟ تعدیب بوده، خیر بوده. ولی چون فعل در خارج با تعدیب اضافه پیدا نکرده، خب این حسن فعلی پیدا نکرده. بنابراین حکم به حسن فعلی ضرب توی این مثال شما منوط می شود به تحقق تعدیب، که طبیعتاً متأخر. اما حسن فاعلیش رو همون موقع می تونیم بگیم، همون موقع در عمل ضرب انجام بدیم، ولی حسن فعلیش رو نمیتونیم بگیم. ببینیم بعداً این به چی منجر میشه؟ به تعدیب منجر میشه. ببین اونجا بحث حسن فعلی فاعلی نیست، اونجا بحث حسن شرعی.
فعلیش
منوط
به تحقق.
آره. درسته، بله. بعد از اینجا یه فرق هم دوباره تو همون اجازه هم هست، بین عالم کشف و عالم ثبوت هست. اونایی که قائل به اجازه حقیقی هست، میگم اجازه کشف حقیقی هست، میگن که ما بعدن کشف کردیم که معامله از همون اول ممزات بوده. یعنی خوب اما اول شارع میدونسته که این بعدن اتفاق میخواد بیفته، همون موقع امضا کرده بوده. منتها ما نمیدونستیم. ما کی فهمیدیم؟ وقتی که اجازه در خارج صادر شد. این اولی نامشو کشف حقیقی یا به قول ایشون بعد کشف حقیقی میشه. درست دیگه؟
شما وقتی که بعدن میاد اضافه درست میکنه دیگه،
در حسن فعلی متوقف میمونه برای اینکه تعدیب اتفاق بیفته، ولی در فاعلی
معمولا
در حالی
چه میگیم
بس حسن معمولا
حسنش مطرحه دیگه.
خب چرا مطرحه؟
خب حالا برای اینکه
این
اضافه پیدا بکنه به اون، هم که
بعدا
هم بیاد این اضافه
محقق میشه دیگه. بله، منتها مسئله بوده شما چرا اشکال حل کنید؟ اشکال این بود که جزء علل نمیتونه متأخر از معلول بشه دیگه. بعد شما گفتید اقصال لیلیه جزء نیستن. چرا؟ چون متأخرن. اگه نبودید اومدید اضافه رو گذاشتید، خب این اضافه هم دوباره متأخره، چون تا اون اقصال لیلیه که طرف اضافه هستن محقق نشون، این اضافه شما هم تحقق پیدا بگو نمی کند.
اضافه لازم نیست طرف موجود باشه.
چرا باید باشه؟ بلا اضافه محقق نمیشه. اضافه مفهوم ربطیه، تا طرف این ارتباطش نباشن اضافه نیست. اضافه رابطه است دیگه.
ضرب چجوری رابطه رو تصویر میکنیم؟
تو ضرب هم همینطوره، که رابطه تحقق پیدا میکنه اضافه تحقق در ضرب تعدیب. حسن فعلیش بودا این اشکال اونجا نیست، چون بسه علت و معلول نیست، چون جا معیت داره. حسن فعلیش که محقق میشه در ضرب تعدیب، حسن فاعلیش که محقق میشه در همون ضرب ضرب، چون در ضرب ضرب دعای خود طرف مهم دیگه، ولی دعایش تعدیب حسن فاعلی داشته، آدم خوب بوده. ولی که حسن فعلیش که محقق میشه ولی تعدیب بیاد. حالا ممکنه این دعای تعدیب ضرب انجام بده، یعنی حسن فعالی پیدا کنه، ولی بعداً تعدیب محقق بگید نشود، رضا حسن فعلی پیدا نکند، بوتا مشکلی پیدا نمیاد. اما اینجا شما چجوری میخواستی آخوند اشکال حل بکنی؟ به این صورت که میگفتی چون اقصار لیلی متأخر است، متأخر نمیتونه در متقدم اثر بکنه، جزء العله را اقصال لینیه نمیگیرم. چی میگیرم؟ اضافه میگیرم که اضافه مقارنه. حالا که اضافه هم اینجا مقارن نیست، اضافه هم دوباره چون طرفش که قصیل لینیه است متأخره، اضافه هم متأخره. بنابراین اشکال با این بیان حل نمیشه. فهمید چی تو شو؟
اضافه
چیش نمیچسبه؟ این که اضافه متأخره؟
اشکالی که شده هم چیز اضافه
چسبه؟ کدوم اشکال؟
اشکالی که
آخو چجوری مشکل هم میکرد؟
اینکه میگن طرف اشکال موجود باشه؟
حالا اضافه معنا داره؟ اضافه یعنی چی؟
مقام که
مولا داشته بابا اون که مقام مولا انشاءه، اون که فرضه، بس اون مقام فعلیته بابا جان، که اراده فعلی مولا، اراده مولا باید تعلق بگیره به فعل عبد.
خب
تا این
تعلق گرفت، هنوز که این
عبد نیامده. خب اشکال همینه دیگه، خب وقتی نیامده چطور متأخر علت شده برای متقدم؟ اشکال همین بود دیگه. غسل لیلیه ای که متأخره چجوری علت شده برای صوم؟ این که هنوز نیامده، چطور اراده مولا به این فعل عبد تعلق گرفته؟ به این صوم فعل عبد تعلق گرفته، متأخر که نیامده. آخوند برای اینکه مشکل رو حل کنه اومد گفت به جای غسل لیلیه چی رو میذارم؟ اضافه رو میذارم. خب این که حل نمی کنه، اضافه هم متأخر دوباره، چون طرفش متأخره، خودش هم متأخر. اشکال یکی اون راهیه که اصلا از اول بیایم از ریشه مسئله رو حل کنیم، بگیم این قانون تأخر و تقدم مال اون تکمیلی بود، این جامعه اعتباریه، نه به لحاظ مبادی مشکل ایجاد میشه با این قیدا، والله اون که تابعیت بگید اعتباری بذارید کنان اون غلطه. دو تا رویه افراد و تفریطی اینجا از جفتش اشتباس که تا میرسن به اعتباری میگن این تکمیلیه، این اعتباریه، میذاریمش کنان، این غلطه. اون برش هم غلطه که هرچی تکمیلی بود عیناً برداریم تو اعتباری ها پیاده کنیم. ما چون اینجا ما با اعتباریات فرضی سر و کار نداریم، با اون تکمیلی هم سر و کار نداریم. اینجا اعتباری داریم که نه به لحاظ مبادی مشکلی ایجاد میکنه نه به لحاظ منتها، درست شد؟ بنابراین اجرای اون قانون از اول در اینجا خطا بوده. این یه راه، اینجوری میشه حلش کرد. یه راه دیگه هم که خلاف ظاهره ولی ناهینا میرن که بیان بگیم مثلا پایان عمل برای غسل مستحاضه همون زمان غسلشه، یعنی غسلش حکم سلام در نماز رو بده، لذا دیگه میشه مقاره، دیگه نمیشه متأخر.
زمان غسل میگن آخرین وقتش یا خود غسل آخرین جزشه؟
زمان مأمورون به تعبیر خودش آخرین جزء مأمورون به غسل لیلیه ایست که بعد از افطار در زمان مغرب و عشا انجام میشه، مثل سلامی که آخرین جزء نماز میشه.
یعنی روزه رو نمیگن که طول میکشه تا مثلا سلام میشه، میگن روزه تا مغرب. غسل هم یکی از اجزاش،
مأمورون به مولا فقط روزه تا مغرب نیست،
یک غسل هم اضافه،
غسل هم هست. بعد اینطوری بگی اون غسل دیگه مقارن میشه با مأمورون، دیگه متأخر نمیشه. این هم یه بیانی که ناهینا میره. بله،
این نمازی که آقا میگه این لحاظ همون لحاظیه که
عامل
وقتی میخواد
بسیار تکلیف
کنه باید همه چی رو لحاظ کنه؟
همه چی رو قرار نیست لحاظ کنی؟
عامل وقتی میخواد تکلیف کنه
ولی نداره همه چیز رو لحاظ کنه،
همه چی رو هر چیزی که واسه مأمورون
به مالمون ده کنه. آه ده، آه ایشون
نه دیگه
همه چی رو نه، یعنی مثلا شما نماز که میخونی در یه مکانی میخونی، در غرض مولا از طبیعت صلاتی یه مکان شما مدخلیت نداره، پس اون رو لازم نیست لحاظ کنه. اون چیزها در انشاء وجوب، اون چیزهایی که در وجوب دخالت دارن باید لحاظ کنه، در انشاء واجب اون چیزهایی که در واجب دخالت دارن باید لحاظ کنه. این قضیه لحاظ
مولا علیه حال باید لحاظ کنه، یعنی موقعی امر کردن باید هر مولا و دفلون خدمه رو بسید بکنه. این همون لحاظی که آخون داره میگه، همون لحاظی که
آخوند همون لحاظ رو بیاره اینجا مشکل حل بکنه، همون لحاظ رو بیاره اینجا که مشکل حل بکنه. یعنی میگه در مسئله کشف حقیقی در حین المعامله لحاظ میکنن طرفین معامله، اون که این بعدن رضایت طرف رو بگیره، حالا اون حتی خیلی مهم نیست که اونا لحاظ بکنن یا نکنن، ولی این کار رو میکنن. بعد شارع که میداند این بعدن اتفاق میفته یا نمیفته، درسته؟ چون میداند نظام معامله رو همون موقع امضا میکنه یا نمیکنه. مطمئن کی میفهمیم امضا کرده یا نکرده؟ بعدن که اون اذن رو داد، اذن داد میفهمیم امضا کرده دیده از اول، اذن داد میفهمیم امضا نکرده. بنابراین همون لحاظه میاد منتها یه اضافه ای میخواد، چون با همون مقدار شما نمیتونی الان کشف حقیقی رو درست بکنی. اون اضافهش اینه که مولا چون از بعد اطلاع داره میتواند همون حین البیع امضا بکند چون میدونه بعد اتفاق میفته و ما بعدن کشف میکنیم.
پس فقط در مورد علامه‌الغیوب تونستیم اینو درست کنیم دیگه.
خب امضا رو کی قرار
میده؟ نمیدونه.
کشف حقیقی در این بیان آخون بله با کسی تصور شد که اون لحاظ رو بتونه کنه. منتها اگه اون حرف هاشمند رو بزنید چون از ریشه مشکل حل میشه دیگه محدود به علامه الغیوب هم نمیشه. در کل اعتباریات مسئله حل میشه. درسته؟
اون مبنی آخوندم لازم نیست ارم داشته باشه. همین که لحاظ میکنه یک فردی رو که بعداً به این عقدش اجازه اضافه میشه اونو تصحیح میکنه. در خارج هرچی که تطبیق شد بر این
بله، چون اشکالش اینجا نیست. حالا اگه من درست فهمیدم اشکالش تو قسمت ترتب آثار از زمان عقده، درسته؟ اشکالش تو اینجاست که ما بگیم آثار تو کشف حقیقی از زمان عقد مترتب میشه، ایشون میگه بیان شما رو کسی تصور میشه. حالا تعبیر علامه قویش هم خوب نبود، کسی که احاطه داشته باشد به این که بعدا اتفاق میفته، چون اطلاع از اخبار آتی که لزوما علامه قویم نمیخواد. ولی کسانی که این اطلاع داشته باشه این بیان از نظر ترتب اصلا مواله، خب برای مشکل توی فضولی حل میشه، توی اجازه حل میشه، چون توی اجازه اونی که بخواد ترتیب اثر اصل رو بده امضا رو بکنه او اطلاع داره دیگه.
یه اشکالی که صاحب اصول مطرح کردم اما گفتم در
شروط متقدمم
بیان، چرا در
مقارن
نمیان؟
در مقارن که معیت داره دیگه، از چی بیان؟
شرط تکلیف.
بابا معیت وقتی که داره که دیگه علت بر معلول مقدم نشده
میاد، با اینکه هنوز شرط خارجی محقق نشده.
خب نشده باشه به وجوب چه کار داره؟
شرط این شرط تکلیفه.
مگه نمیگه شرط واجبه؟
شرط وجوب.
خب تا نیاد وجوب هم نمیاد دیگه، تا استطاعت نیاد حج هم نمیاد. درسته؟
اگه ما فرض کنیم که طهارت شرط وجوبه نمازه،
تا طهارت نیاد وجوب نماز هم نمیاد.
نه بعد از اینکه وقت داریم وجوب هست.
مگه نمیگی شرط وجوبه؟
درسته.
تا شرط وجوب نیاد وجوب هم نمیاد دیگه. آقا جون دقت کن، شما از این ور میگی شرط وجوبه، بعد از اون ور شرط واجب فرضش میکنی. این که نمیشه. اگه شرط وجوبه تا نیامده وجوبی نیست.
بشر مرا موقع میگه که لحاظ شرطه نه خودش.
خب به خاطر اینکه اشکالش این بود که شرط متأخر بود یا متقدم بود، لحاظ رو گفت که معیت پیدا کنه. اما در اون جایی که خودش مقارنه دیگه لحاظ موضوعیت نداره. گرفتی چی بگم؟ شما از یه طرف میگی شرط وجوب، بعد از اون طرف شرط واجب فرض میخواد. شرط وجوب تا نیاد وجوب نیست. حالا باشه بعد یکم درسون پیش بره. یه صلوات بخونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا ما یه سری مواسم مقدماتی رو در مقدمه واجب میگفتیم که اون مقدمات تمام شد. الان وارد بحث تقسیمات واجب میشیم، تقسیماتی که برای واجب گفته شده. اولین تقسیمی که میگه تقسیم به مطلق و مشروطه. ثمره بحث مقدمه واجب همین هاست. یعنی یه سری بحث های اینطوری وسط گفته میشه اینا به درد میخوره. حالا خود مقدمه واجب سمن رو خب اول یه سری چیزا بپرسم ببینم تا کجا میدونید، دیگه اگه میدونید رو دوباره نگرد. یکی این که واجب مطلق چیه؟ واجب مشروط چیه؟ بگی
واجب مطلق واجب است که وجوبش به هیچ بند به هیچ دیگه نیست.
یکی دیگه چه تعریف های شنیدی؟ فقط همیشه این جمعه چون حالا برای یکی از تعریف هم چی؟
نسبی هم میتونه باشه.
نه تعریفش حالا تا نسبی مطلقش بماند. بعضی گفتن همین تعبیرشون، بعضی گفتن امری زائد بر شروط عامه تکلیف، بعضی اینطور تعبیر. خدمت شما عرشد بعضی دیگه حالا من الان یادم بیاد گفتم وجوبش متوقفه بر وجودش نباشد، این تعبیر رو دارن. و تعبیرهای دیگه آخون وارد بحث تعاریف نمیشه که کدومی که از این تعاریف بهتره. یه تعریف هم بود که الان ایشون گفت واجب مطلق مالا یتوقف وجوبه علا شیء آخر. یه تعریف دیگه گفتن مالا یتوقف وجوبه علا امر زائد علی شروط العامه. یه تعریف دیگه گفتن مالا یتوقف وجوبه علا وجوده، اینجوری تعبیر کردن. و بچهای دیگه اینا رو وارد نمیشه، کما که قبلا هم وارد نمیشد، بعدا هم وارد نمیشه، چون میگه اینا همه چی هم؟ شرح الاسم. حالا شرح الاسم یعنی چی؟ دو تا معنا داره، یک
تعریف
به حد و رسم نباشه، خب شما میدونم شرح
الاسم تعریف ماهیت عینی نداره، ماهیت اعتباری داره، اساسا قابل تعریف نیست.
آقا جا من چی نمیپرسم، من میگم شرح الاسم یعنی چی؟ شما میگید چرا این شرح الاسمه؟
یه تعریف توی منطق داریم که یا قبل از علم وجود سوال میشه، بعد از علم وجود از ماهیت چیز سوال میشه، به عنوان ماهیت اگه بعد از علم وجود چیز سوال بشه میگن تعریف شرح الاسم. یه تعریف هم که من
اگر قبل از علم وجود، بعد علم که میشه ماهیت، قبل از علم میشه ماه شارحه، به اون تعریف میگن شرح الاسم، بعد از علم بهش میگن ماه حقیقیه و میشه ماهیت. الان ماهیت همون بعده، قبل باشه بهش ماهیت نمیگن. ما قیل فی جواب من حقیقه ماهیت و ذات و الحقیقه قیلت علیها مع وجود خارجی. ذات وجود خارجی ثابت نشه ما ماهیت نداریم، مفهوم داریم. ولی خب حالا یکیش این بود، سوال از یک مفهوم اگر قبل از علم وجود باشه میشه شرح الاسم، بعد علم وجود باشه میشه ماهیت یا ماه حقیقیه. یکی دوم فقط آخوند هم نیست، دو تا اصطلاح دیگه از قدیم هم بوده،
یعنی تعریفی که به حد و رسم و ماوی نیست، یعنی فقط تعریف به عرفه، یعنی مثلا که مثلا انسان بشر
نه نشد، تعریف لغوی. دو تا اصطلاح داره، یکی تعریف لغوی، یکی هم جواب ماه شارحه، یعنی همون قبل العلم الوجود. بعد اینجا کدومه؟ چی؟ معرف الوجود مثلا باره کسی ولیس بالحد ولا بالرسم، چون اونها مفهوم لغوی. بعد اینجا منظور آخون کدوم یکی؟ البته گفتیشون، یعنی معنای لغوی. بعد توی تعریف شرح الاسم جنس و فصل و اینا لازم میام جنس و فصل خراب شد. در تعریف شرح الاسم جامعیت افراد و مانعیت اخیار اینا لازم نیست. چرا؟ چون اونجایی که جامعیت شرط میکنن، چون ماهیت در تمام افراد یک حقیقت هست، چون جنس و فصل دیگه، اگر شما یه موردی بیاری که اون رو نداره معلوم میشه بس اونی که گفتی ماهیت نبوده، یا اگر مواردی رو بیاری که اون ویژگی را دارن معلوم میشه باز اونی که گفتی ماهیت نبوده، مثلا فصلشو نگفتی. خب اینجا که اصلا از اول ادعا نمیشه که ما ماهیت رو گفتیم، ادعا نمیشه که ما فصل رو گفتیم که یعنی دیگه در هیچ مورد دیگه نیست، عرض خاص مساوی رو گفتیم که در هیچ مورد دیگری نیست. از اون برم ادعای ماهیت گفت نشده که بعد در تمام افراد باشه، گفتیم ما معنای لغویشو داریم توضیح میدیم، لذا میشن شرایط. بعد چرا
از شرایط این باشه که مصادیق روشن بشه؟
بله، منتها تو تعریف ماهوی هم همین هست، اونجا هم مصادیق روشن میشن، منتها یه تفاوتی که وجود داره توی تعریف ماهوی شما ماهیت رو ارائه میدی که با این ماهیت طرف مصادیق را میشناسد.
پس بعضی وقتا شرط هست در شرایط اسمم که جامعه مانع باشه؟
نه نه لازم نه. آخه ببینید چرا در تعریف ماهوی جامعیت و مانعیت شرط بود؟
مخالف ماهیت میشد،
چون نقض میشد، اگر جامعه نبود معلوم میشد ماهیت نبود، اگه مانع نبود معلوم میشد شما فصل یا عرض خاص رو نیاوردی. اما حالا من یه شرح الاسم میدادم شما یه مثال نقض آوردی، خب چه ایرادی به منه؟ من که ادعا نکرده بودم فصل
روشن نمیکنه. اگه در مقام تعیین
ادعای تعریف این نیست که تمام مصادیق را به شما بدهد، که
خیلی وقتا مرضش اینجوریه.
خب نه، اون فقط تو تعریف ماهوی ممکنه، تو اینجور جا نمیشه. توی مفاهیم اعتباری اگه کسی دنبال چنین غرضی است از اول اشتباه داره میکنه، اینجا چنین چیزی نیست. در مفاهیم ماهوی هم عملا مشکلی همچین چیزی، ولی فرض داره ثبوتا ممکنه که کسی بتواند فصل را یا عرض خاص مساوی را پیدا بکنه، در نتیجه تمامی مصادیق اون شی را با تعریف ما چکار کنه؟ ارائه بده. حالا اینکه عملا کسی میتواند چنین کاری را بکند یا نه فیه بحثم، که همونطور که شیخ اشراق میگه و ظاهراً درست هم میگه، آخوند هم دو سه جا همین نظر رو میگه، این پیدا کردن فصل حقیقی و بعد تعریف ماهوی اونجوری هم ارائه کردن کار بشری نیست، مگه اینکه کسی اشراق بشه. خب اون حرف جداست، که علام الغیوب که احاطه داره به اون خبر بده که مثلا این تعریف تو خب اون جداست، اما درات عادی نمیشه. اما تو مفاهیم اعتباری نه که اصلا جنس و فصل ندارن که کسی چنین ادعایی کرده باشه. شرح الاسم وقتی خطاست که مفهومش همونطور که آقا هم گفت عرف نباشه، چون غرض از شرح الاسم نزدیک کردن ذهن مخاطب به معناست دیگه، تعریف لغویه. اگه شما یه چیزی بگی که ذهن مخاطب نزدیک نشه، مثل اون که بهش گفتن که خدا چیز گفت استقسطن فوق کل استقسطا، گفت با من خدا رو بیشتر میدونم تا این استقسطن فوق کل استقسطا، این به عنوان تعریف لغوی قابل قبول نیست. قرض اینه. خب بعد این سوال هم که ایشون جواب داد، از کجا میگیم مطلق و مشروط تعریفشون تعریف لغوی است؟ چون اینا اصلا ماهیت بگید ندارن. حالا از کجا میگید ماهیت ندارن؟ چون اعتباری هست. ماهیت مال امور ماهویه، امور ماهوی اونان که ما به ازای خارجی داشته باشن. تازه همه ماهوی هم جنس و فصل ندارن، اونایی که قوه و فعل داشته باشن جنس و فصل دارن، اونایی که مثلا فعلیت محضه باشن قوه نداشته باشن اونا هم دوباره جنس و فصل ندارن. بنابراین تعریف ماهوی یا جنس و فصل برای ماهیات اونا، تازه برای یه قشری از ماهیات، نه همشون، اونایی که از قوه و فعل تشکیل شده باشن. اینجا که مفهوم ما اعتباریست طبیعتا جنس و فصل هم ندارن. خب این تا اینجا اشکالی هست؟
چرا به اون یکی مبنا اش نکرد؟
کدوم مبنا؟
این شرور اسمی دارم میگن به مبنای الان اون لغاتی تعریف کردن، شرور اسم به اون اصطلاح رو گفتن،
معنای لغوی گفته.
چرا به اون
مبنا؟ ما اشاره نگفته؟ ما اشاره تو اینجور مفاهیم به درد ما نمیخوره. ما اشاره تو مفاهیم تکوینی استفاده میکنیم، اول یه ما اشاره میدیم، بعد اگه علم وجود پیدا کردیم همون تبدیل میشه به ماهیت و تعریف حقیقی، اگه هم پیدا نکردیم به عنوان مفهوم قوی ارائه کردیم براش، درست شد؟ اما اینایی که اعتباری هم که ما اصلا از اول میدونیم ماهیتی ندارن، خب ما اصلا دلیل نداره دنبال ما اشاره هش بگردیم. چون وقتی شما از ما اشاره استفاده میکنیم میری دنبال یه مفهوم عام، یه مفهوم خاص مساوی، اینا رو میچینی با هم تا با هم بتونی تعریف درست کنی. بعد اگه وجود ثابت شد اینا جنس یا فصل یا عرض عام و عرض خاص میشن و تعریفت ماهوی میشه. وجود ثابت نشد تو همون مرحله میمونن. اما ما اینجا چون از اول میدونیم ماهیتی در کار نیست، دلیلی نداره دنبال یه همچین چیزایی هم بگردیم و خودمون رو خسته کنیم که یه مفهوم عام اینجوری پیدا کنیم، یه مفهوم مساوی اونجوری پیدا کنیم. ما همین که یه چیزی بتونیم بگیم که مخاطب ذهنش آشناتر بشه کارمون راه میفته. دقت کنید چطور شد. مثلا دنبال ما اشاره رفتن در این تعریف های مفاهیم اعتباری کار عاقلانه ای نیست. اون اعتبار با این اعتبار دوتاست. یه وقت وقتی که میگید اعتبار یعنی ما به ازای خارجی نداشتن، ملأ خارج را پر نکردن، این معناش این نیست که اینا جنس و فصل ندارن، این طور نیست. یه وقت وقتی میگی اعتبار یعنی نه ما به ازای یه وقت وقتی میگی اعتبار معناش ملأ خارج را پر کردن نیست، معناش ما به ازای نداشتنه. خب اینی که ما میگیم مفهوم ماهوی نداره، جنس و فصل نداره، اونیست که اصلا ما به ازای نداره، مثل مفاهیم فلسفی، مفاهیم منطقی یا این مفاهیم قرار دادی. اما اون اعتباری که در مقابل اصیله یه معنای دیگه است، ملأ خارج را پر کردن و نکردنه. ما نگفتیم اونی که ملأ خارج را پر نکرده است این جنس و فصل نداره، ما اینو نگفتیم. لذا ماهیت را شما چه اصیل بدانید چه اعتباری بدانید،
نه رفتم بس ماهیت اصالت و چیز نبود، رفتم مثلا ماهیت‌های مختره شهری و سلات و چیزای دیگه،
اینا به منزلت جنس نیست.
جنس
آقا جان جنس چی چیه؟ یه مفهوم عام رو که بهش نمیگن جنس. شما میتونی برای صلات مفهوم عامی در نظر بگی، اما استعمال و
تمام
آم مثلا این که نمیشه جنس. مفهوم عالی که جنس، تمام مفهوم وجود
به حسب
شیخونا ببین بازی کردن با کلمات چیز رو حل نمیده. به منزلت جنس داریم، خب اگه همون خواه همون ما میتوانیم تو اعتباریات مفهوم عامی در نظر بگیریم بعد اون رو بیاییم به منزلت الجنس قرار بدیم، مفهوم مساوی در نظر بگیریم، به منزلت الفصل قرار بدیم. این اشکال نداره، منتها اینا جنس و فصل نیستن، این حواستون باید باشه. تعریف ماهوی هم نمیشه، چون اینا از قوه و فعل کار نمی کنن. اینا شما بین 10 تا مفهوم که داری، یه مفهوم وسیع‌تر رو گرفتی، یه مفهوم مساوی هم گرفتی. مثل شهید که شهرنامه تورات تعریف میکنه، استعمال و طهور مشروط بنیه. استعمال و طهارت یه مفهوم عام نیست، مشروط بنیه مفهوم خاصی است، میذاره کنار هم. این اشکال نداره، اینا به منزلت الجنس، به منزلت الفصل، این طور نیست. منتها این خصوصیات تعریف ماهوی رو نداره، چون اینا از قوه و فعلیت حکایت نمی کنن. اینه که شما 20 تا مفهوم داری، یکی عامتر یکی خاص‌تر، اینا رو میای کنار هم میچینی تعریف درست میکنی، این ایرادی نداره. اگه منظور شما یعنی اینه که ما بیایم تو صلات یا امثال صلات یه مفهوم عام درست کنیم، یه مفهوم مساوی درست کنیم، اینا رو تو تعریف بیاریم، این طور نیست. با این کارم میکنن، ازش تعبیر میکنن به منزلت الجنس، به منزلت الفصل، این اشکال نداره. اما برای اینا جنس و فصل نیستن. چرا؟ چون از قوه و فعل کاتب واسه همین خصوصیاتی که واسه جنس و فصل میگن اینجا دیگه مطرح نیست. حالا که این کامل گفته شد، حیف اینم نگم. البته درسته که در تعریف شرح الاسم جامعیت و مانعیت لازم نیست و اینکه یه سری مثال ها رو نگیره تعریف رو غلط نمیکنه، ولی در این حال هر چی شما بتونید شرح الاسم ارائه بدید که مثال هایی که بیرون میمونن کمتر باشن، یا مثال هایی که داخل میشن که نباید داخل بشن کمتر باشن، این تعریف شما تعریف به قول ملا صدرا ادقیست. ادقیست، این هست تو شرح الاسم که شرح الاسم ادقه، این شرح الاسم دقتش کمتره. متأ دیگه نمیشه مثل تعریف ماهو بگیم غلطه. خب اینه وضعی، خوب شد این کامل شد. بعد یه بحث دیگه است که مطلق و مشروط حقیقت شرعیه دارد یا ندارد، راجع به این حقیقت اصولیه دارد یا ندارد. چی بگیم ندارد. همین تعریف هم که خودتون گفتید و چند تا منم نقل کردم، اینا هیچ کدوم معنای جدیدی نبود. مطلق یعنی رها، آزاد، مشروط یعنی اونی که دارای شرطه، تمام اینا هم همین رو میگفتن. بنابراین یک مفهوم اصولی نداره، همون معنای لغویه. و نکته بعد بحث نسبی بودن مطلق و مشروطه که یکی از آقایون گفت. کی بود گفت؟ بگه دوباره، حالا بهش رسیدیم. یکی گفت مطلق و مشروط نسبی هم.
نسبت به یه شیعی میتونه مطلق باشه، نسبت به
یه مثال هم بزن. مشروط هم
نماز نسبت به اینکه تو کدوم مکان
داره، مثلا نماز نسبت دلوک شمس مشروطه، نسبت به استطاعت مالی مطلقه. تو حج که میری نسبت به استطاعت مالی مشروط میشه، نسبت به دلوک شمس چیه؟ مطلقه. بنابراین اطلاق و اشتراط امر نسبی هستن. اینا دیگه راحت اینو بخونیم، این خیلی چیزه. الامر الثالث فی تقسیمات الواجب، ایرادی که نیست اینجا، الواجب المطلق و الواجب المشروط، منها از جمله این تقسیمات تقسیم واجب است به مطلق و مشروط، و به تحقیق ذکر شده برای هر یک از مطلق و مشروط تعریفاتی و حدودی. این عطف تفسیریه، حدود منظور حدود اصطلاحی نیست، که تختلف به حسب ما اخذ در این تعریفات از قیود. مثلا بعضی گفتن، من اینجا نوشتم ما لا یتوقف وجوبه علی شیء، بعضی گفتن ما لا یتوقف وجوبه علی شیء زائد ان الشروط العامه، مثلا یه قید اضافه کردن، و تعریف های دیگه ای که هست. بعد طولانی شده کلام به نقض و ابرام، در این که نقض کردن بر اعتراض و انعکاسش. اعتراض یعنی چی؟ انعکاس، مانعیت. قدیمی ها به جای جامعیت و مانعیت از تعبیر اعتراض و انعکاس استفاده میکردن. ما انها، در حالی که این تعریفات تعریفات لفظیه لشرح الاسم، اینا شرح الاسم بودن، شرح الاسم نمیدن ما اشارهه و نه همون معنای لغوی. ولیست بالحد ولا بالرسمی، به قول همون معرف الوجود شرح الاسمی ولیست بالحد ولا بالرسمی، که آخون بسه هم. خب وقتی که اینطوری شد دیگه این نقص ها جا نداره. بله به تعبیر صدرا جا داره بگیم این شرح الاسم دقیق تره، اون شرح الاسم دقتش کمتره، این واضح تره، اون پنهان تره، اینا معنا داره. اما نمیشه بگید دیگه غلطه یا یه جوری ما حالا بشیم کلی بحث کنیم یه ماهیتی ارائه بدیم که دیگه نقص نداشته باشه، اینا دیگه لزومی نداره. و ظاهر است که شأن چنین است، لیس برای اصولیین اصطلاح جدیدی در لفظ مطلق و مشروط، بلکه اطلاق می شود هر یک از مطلق و مشروط با آنچه که براش هست از معنای عرفی. معنای عرفی مشروط یعنی منوط بودن. حالا شما یه چیزی میخواهید شرط داشتن، مطلق یعنی آزاد بودن، شرط نداشتن. اینا هم همینو دارم میگم. کما این که ظاهر مطلب اینه که دوتا وصف اطلاق و اشتراط دوتا وصف اضافی یعنی نسبی هست، نه اینکه وصف حقیقی باشن. و الا اگه بخوان حقیقی باشن باید بگیم پس ما هیچ واجب مطلقی نداریم، به خاطر اینکه بدیهی است که مشروط است وجوب هر واجبی به بعضی از امور لااقل به شروط عامه مثل بلوغ و عقل و قدرت. ما نفهمیدیم این اگر خب چه دوتا شما یکی هم میگه تمام میشد دیگه، دیگه
گفته
کش حفظ بشه. الان شرایط عامه بلوغ است و عقل است و قدرت، همه تکالیف نسبت به این سه تا مشروط هم. فلحری یا ان یقال، این فلحری متفرع بر کیه؟ چی؟ خب با خودید بعد بگید من بخونم بعد یادم میره چه علامت زدم که این فر رو بپرسن. چی؟ احسن، چون اون بالا نگفت که امکان نداره ما اطلاق رو اراده کنیم و اینا دوتا امر نسبی هستن، میگه حالا که دوتا امر نسبی شدن پس سزاوار این است که اینطور بگیم اونی که واجب با هر چیزی هست ملاحظه میشه با همون چیز. اگر وجوب واجب مشروط به اون چیز نبود اون واجب مطلق میشه نسبت به اون شی. و الا یعنی اگر وجوب واجب مشروط به اون چیز بود خب طبیعتا مشروط میشه کذالک، یعنی بل اضافت الی. و این کانا همین مطلق و مشروطه نسبت به شی دیگری برعکس بشه، مثلا صلات صلات ظهر نسبت دلوک شمس مشروطه نسبت به استطاعت مالی مطلقه، تو حج که میای نسبت به همینا برعکس میشه، حج نسبت به استطاعت مالی مشروطه نسبت دلوک شمس چیه؟ مطلقه. خب این از این. بعد خب حالا بعدش ما یه هیئت هم داریم یه ماده هم داریم، اینا رو که بلدید؟ خب بگی یه نفر بگی ولو بلدید یه نفر بگی آگه چی؟ هیئت هم چیه؟ ماده هم چیه؟ هیئت هم چی میشه؟ سیغه، اون معنای حرفی. بعد حالا یه دونه قید بگید یا یه شرط بگید برای هیئت، یه شرط بگید برای ماده. یعنی یه جمله بگید که مثلا تو شرط برای ماده باید چونه باشه، یه جمله هم بگید که شرط برایش تو برای هیئت باشه. انجا زیدون فکرم، یعنی شرط هیئت یا ماده؟
این برای هیئت.
باریکلا هیئت. حالا اینو برای ماده بگو.
مثلا بگیم اکرم
زیدن
فی حال
مجیه. اکر باریکلا. این الان فی حال مجیه قید ماده. درست کن. سیاقی که در مورد شرط هیئت و شرط ماده در استعمالات عرب هست متفاوته. ببینید شما مثال بگیم انجا اکر زیدن فا اکرم هم. توی شرط هیئت که ما بعدا تو فقه اصول به اینا بگیم شرط وجوبه. ماه مشهور، حالا شیخ و یه سری ها فرق دارن بماند میگیم، ولی ماه مشهور به این تیپا میشن. این سیاق تو شرط واجب استعمالش مستحجنه. ببین این استطعت فحجه میتونی بگی، اما این توزعت فسنه سیاق این نیست. اونجا میگی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، یا مثالی که ایشون زد اکرم زیدن چی بود گفتید؟ فی حال المجید. این فیال وجه میشه قید ماده. این ظاهرا مخالف هم نداره، مثلا شیخ انصاری هم حالا ظاهرا چون من همه ندارم، شیخ انصاری هم تو مطارب با اینکه با قول مشهور مخالفت میکنه و میگه این که هرچی شرط هیئت شد بشه شرط وجود، هرچی شرط ماده شد بشه شرط واجب غلطه که مشهور میگن، ولی در این حال قبول داره که مقتضای قواعد عربی و استعمالات عرب زمان همینه که تو شرط هیئت از این سیاق استفاده بشه، این جاوک زیدون فکرم و انستطرد فجه تو شرط ماده از سیاقی که قید بخوره ماده مثلا اکرم زیدن بیان مجید که آقا مثال زد یا اضافه تو من از سلات فخصل و وجوه هم منطقه شیخ یه حرف دیگه ای داره بذار پس اول ما حرف مشهور تمام کنم حرف شیخ ها بگن مشهور میگن که اگر وجوب میشه هیئت واجب میشه ماده شرایط وجوب سیاقشون جوریست که شرط شرط هیئت میشه شرایط واجب سیاقشون جوریست که شرط شرط ماده میشه بعدم با استظهار هم دوتا سیاقی که بعد باشیم راحت پیدا بود ولی شیخ میدید مشکلش کجاست شیخ معتقده که چون ما هیئت را وضع موضوع له خاص میدانیم یا تو مهم بودید سمرک چیه سمرک چیه بودم میرسیم یه آیه کش اینجاست ما چون وضع موضوع له خاص میدانیم نمیتوانیم این هیئت را چکار کنیم قید بزنیم چون وقتی موضوع له خاصه یه فرد بیشتر نداره دیگه یه فرد من چیه تزدیقش کنم دیگه یکی که کمترش میشه صفر یه وقت یه چی خب حالا اینا جواباشه حالا فعلا شیخ بینید افرادی و احوالی تفکیک نکرده کلی گفت خب وقتی ما موضوع له رو خاص میدونیم پس این تقیید و تزدیق تقیید و تزدیق دیگه نمیشه بکنیم کمش نمیشه بکنیم پس هیئت میشه جزئی پس قیود اصلا نمیتونن به هیئت بخورن بعد از اون برم دیده خب ما یه سری شرایط وجوب داریم یه سری شرایط واجب داریم گفته چه شرط وجوب چه شرط واجب همشون شرایط مادن بفتیه چطور شد ولی اصلش رو اعتراف داره که از نظر سیاق و استظهار شرط وجوب باید بشه شرط هیئت شرط واجب بشه شرط ماده ولی چون فکر میکنه هیئت نمیتواند بگید تقیید بشود چون موضوع لهش خاصه و علت این که این فکر هم میکنه اینه که چون دیده در قدما تعبیر جامعی و اینه که وضع آم موضوع له آمه و این بحث از ادبیات وارد فقه شده فکر کرده فقها هم تحت ارتکاز همون معنای ادبیاتی اولی که نزدشون بوده اینها رو موضوع له هیئت رو چی گرفتن؟ آم گرفتن و تقیید زدن توجه نداشتن که موضوع له خاص خودش تو مطالب رو توضیح داده بعد میگه حالا که ما موضوع له رو خاص رسیدیم و متفتن شدیم که این جزئی است دیگه نباید قید بزنیم این یه بیانش که به لحاظ استعانه هیئت میگه یه بیان دیگه هم داره شاید اون نرسید اون بماند برای فردا اینو بخونید اسلوب اضافه اکمل فرق فرقش اینه شما دیگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم قید میشه واسه اقامه صلات درسته اقامه صلات هیئت یا ماده است وجوبه یا واجبه
واجب
اما وقتی میگه ان استطعت فحج ان استطعت قید میشه برای چی طلب حج طلب وجوبه یا واجبه وجوبه مثلا سیاقشون خود شیخ هم اینو اعتراف داره ها متا به اون جهت از این ظهور رفعیت میکنه آخود نمی اشاره کرده بگیم
اگه افتحال مجیه
میشه قید
هیئت هم باشه دیگه چی باشه؟ قید هیئت
میشه انشالله یه وقت اگر رسیدیم به این بحث ها یعنی ما بحث رو مستقلا نداریم ولی به یه جا که رسیدیم که تفاوت قید و ظرف بود اینجا این رو بحث خواهم کرد توضیح میدم براتون که قید و ظرف در اون جایی که به لحاظ به اصطلاح یه وقت قید و ظرف مال موضوع هن یه وقت مال حکم چی؟ نه اصلا تعلیقی اثرش خیلی حتی حکم مخصص هم هست ولی اونجایی که خیلی به درد میخوره تو تعلیقیه تو تعلیقی آقای خوینا که استثاب تعلیقی رو انکار میکنن واسه دید که اون تعلیق رو قید موضوع قرار میدن چون قید موضوع قرار میدن یا میگن احتمال داره قید موضوع باشه احراز بقای موضوع نمیشه بعد استثاب تعلیقی رو میذارن کنار امام اینا که مقابل آقای خوینا هستن امام و آقا ضیاء و اینا میگن نه این قید موضوع نمیشه اینا ظرف میشن و اونجا ظرف میشن ظرف که شد مال واجب میشن بعد دیگه احراز بقای موضوع میشه استثاب درست میشه تو استثاب که مخصص هم اونجا که بحث کن زمان قیده یا ظرف چهار حالت میشه شیخ دو حالت کرده، آخوند چهار حالت میکنه، اونجا هم منشأ اثره. ولی تو تعلیقی دیگه قشنگ دو دسته شدن از همینجاست. بحث ما نیست، دقت کردید، بحثش جاش تو استصحابه که فی حال المجید کجا قیده، کجا ظرفه، بعد چی میشه. فقط یه اشاره بکنم از میرزای شیرازی و تقریراتشی، و اون حرف اینه که به نظر ما میاد درسته، اصل اولیه در زمانها و مکانها ظرفیت است و ریشه این اصل کثرت استعمال است. ظرفیت است، قیدیت دلیل میخواد، که اگر این مبنا رو بپذیرید تو استصحاب تعلیقی هم باید استصحاب تعلیقی رو بپذیرید. آیه تبریز اینا سعی میکنن این مبنا رو بزنن دیگه، حالا جاش اینجا نیست، خواستید تو همون بس دنبال کن. تقریرات میرزای شیرازی همون استصحاب که مخصص و استصحاب تعلیقی. سید یزدی هم تو حاشیه رسال همینو قائله و میگه که اصل در زمانها بر ظرفیته و لذا استصحاب تو همون بس استصحاب که مخصص این رو میگه. میتونید به این آدرسایی گفتم مراجعه کنید، بحث ما نیست. لذا فعلا میپذیرید با اون مبنایی که شیخ و آخوندم قائلند که این فی حال المجید ظرف باشه و مال واجب باشه، مال وجوب نباشه. اونجا مراجعه کنید ببینید. ثم الظاهر رو از اینجا میخواد شروع کنه، اول مبنای مشهور رو بگه، بعد مبنای شیخ رو بگه، حالا بعد به صاحب فصول و بقیه هم میرسیم، حالا ادامه داره که با مشهور میخواد. حالا اول حرف مشهور. مشهور میگن که ظاهر این است که واجب مشروط خود وجوب در واجب مشروط به شرطه. وجوب مال هیئت یا ماده؟ هیئت. یادتون خود وجوب از این مشهور ها. حالا شیخ بعدا میگه همش مال ماده است، وجوب و واجب همه مال ماده است، هیئت قید نمیخوره. ولی از نظر مشهور وجوب میشه هیئت، واجب میشه ماده. واجب مشروط خود وجوب در واجب مشروط، خود اون هیئت مشروط به شرطه، به گونه ای که وجوبی حقیقتاً و طلبی واقعاً قبل از حصول شرط نیست. یعنی تا استطاعت نیاید خدمت شما عرض شود بس فعلی نیست. حالا این نکته هم که گفتم ظرافت داره، روش فکر کنید. یعنی معناش اینه تا استطاعت نیاد، تا شرط وجوب نیاد، بس فعلیت پیدا بگید نمی کند. کما هوه تو این پاورقی ما هم زده اینو اتفاقا، دستش درد نکنه. خوبه روی این هم میتونید ببینید. کما هوه این نفس وجوب مشروط به شرط است، ظاهر خطاب تعلیقی است. در خطاب تعلیقی ظهورش اینه که اون قید میخوره به هیئت، یعنی قید حکم میشه، نه بخوره به ماده که قید موضوع بشه. و این تو استصحاب تعلیقی اصلا دو شق میکنه فقها را، یعنی اصلا از اونجا از هم جدا میشن، دو دسته جدا میشن. تو که مخصصی نمست برای مبنای فعلا شیخ و آخوند و خدمت شما عرض شود میرزای شیرازی و سید یزدی و امام و اینا اینه. آیه خویی آیه تبریزی نا مخالفن. ضرورت از ظاهر خطاب انجا اک زیدان فاکرمه، ظاهر خطاب اینه که شرط از قیود هیئته، یعنی قید چیه؟ وجوبه، قید هیئته. و طلب اکرام، طلب وجوبه دیگه، طلب اکرام، ایجاب اکرام معلق شده بر مجید، نه اینکه واجب در اون واجب مقید شده باشه به مجید. قید واجب نیست، قید ماده نیست. یعنی اینجوری نیست که طلب و ایجاب در خطاب فعلی و مطلق باشه و واجب خاص و مقید باشه. مثل همون چی گفتی شما، مثال خودتو بگو. اکرم زیدن فی حال المجی، اکرم زیدن فی حال المجی، که فی حال المجی قید ماده است، اکرمش مطلقه دیگه. اینجوری نیست، نه اینکه واجب در اون مقید باشه. و هوه یعنی کی؟ واجب اکرام علی تقدیر المجید، وجوب طلب، واجب اکرام، که بعد شرط از قیود ماده باشه نه از قیود هیئه. تا اینجا حرف مشهور گفت، حالا شروع میکنه. کما نصب ذلک، که همه اینها چه انجا که زیدون فاکرمه چه اکرم زیدن مثلا فی حال المجید، در همه شون قید ماده هستن. کما نوسه به این که شرط از قیود ماده باشه الا شیخن العلامه لشیخ انصاری. شیخ انصاری بگه تمام قیود، چه شروط وجود چه شروط واجب، همه مال مادن. اصلا هیئت چرا این حرف زده؟ چون ادعا میکرده این علامه که محال است که اصلا شرط از قیود هیئت بشه و در واقع اصلا امکان نداره و لزومه، لزوم عطفه کیه؟ امتناع. و للزوم عطف امتناع کون شرط از قیود ماده باشد لبن، که حالا بیان اینو فردا میگیم تیکه دومشو، همه شروط باید به ماده برگردن. البته معترف بوده شیخ انصاری که مقتضای قواعد عربی، که حتی آیه تبریزی میگه این قواعد عربی یه قاعده خاصی من کتب نحوی نوشته باشم مثل کل و فاعل مفعول، این همونیست که از ارتکاز و از استعمالات به دست میاد که شما وقتی میخوای قید وجوب رو بگی از سیاق‌هایی مثل ان استطعت فحجه ان جاءک زید فاکرمه از اینا استفاده میکنی. وقتی میخوای قید ماده رو بگی نمیگی ان توضأت فصلی، میای میگی اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، قید میخوره به اون. این از استعمال دست میاد. اعتراف کرده شیخ انصاری که مقتضای قواعد عربی این است که انه، یعنی کی بود میگه محمد زمیرا رو بلدی؟ بگو ببینم. چی؟ شرط. مقتضای قواعد عربی اینه که شرط از قیود هیئت باشد ظاهرا. اینو اعتراف کرده که شرط از قیود هیئت باشد. متأهل بشه که عقلا امکان نداره. تقییدش ممکن نیست. و اممتنا این دوتا دلیل داره، یکی این دلیل اممتنا دلیل اولشه که گفتم چون قبلا گفته بودم، اون اما لزوم کونهی دلیل دومشه که فردا میگیم انشالله. اما دلیل اول شیخ انصاری، اما ببین دوتا ادعا بود دیگه، یکی لامتناع کون شرط من قیود الهیئه واقعا، دو للزوم کونهی من قیود الماده لبن. حالا اولی اممتنا و کون شرط من قیود الهیئه به خاطر اینکه شأن چنین است، شیخ انصاری میگه اطلاقی در فرد موجود از طلبی که متعلق بشود بالفعل المنشأ بالهیئه وجود ندارد. چون اطلاق باید شمول داشته باشید. حالا اون حرف شما درست است که جزئی هم اطلاق احوالی داره، فعلا این افرادی رو در نظر گرفته، اطلاق باید شمول داشته باشه. این موضوع لهیت جزئیه، این یه دونه بیش جزئیه، این اصلا یه دونه بیشتر نیست، بیش از یکی رو اصلا نگرفته که شما بخواید با تقیید چکار کنید، زیغش کنید، خارجش کنید، قابلیتش رو اصلا نداره که تقیید بشه. درست آقا؟ اینو اون اول توضیح دادم ثمره بحث گفتید، موضوع له خاص باشه این جزئی حقیقیه. بله ما هم همین رو میگیم، اتفاقا ما مشهورم موضوع الله حیات و حروف رو جزئی حقیقی میدونیم. لذا وقتی میگه سرتو من البصره، با اینکه مثلا میگه جلستو مثلا چه سرتو من المدرسه، موضوع الله من تو سرتو من البصره با موضوع الله من توی سرتو من المدرسه دوتاست، وضعشون یکی ها معنای عام نسبت ابتدایی، ولی موضوع اللهشون دوتاست. موضوع الله جزئی حقیقی میشه چون ربط بین اون دو طرف میشه، هر کدوم که عوض بشن عوض میشه. دقت کردیم اون فرد و اینا هم که میگیم فرد و منصبت های عنوان مشیره، ولی موضوع الله خود اون محکیه، اون جزئی خاصه. به خاطر اینکه شأن چنین است، گفته اطلاقی در اون فردی نیست که موجود شده از طلبی که متعلق شده به فعلی که انشاء شده بوده با هیئت. این اصلا اطلاق نداره، شمول نداره، تا بعد صحیح باشد قائل شدن با تقیید اون هیئت با شرط یا نحو شرط، مثلا با وصف، با غایت، با حصر. هیچ وقت جزئی رو گفته نمیشه تقیید کرد. حالا تو تقیید افرادی هم درست میگه، فکل تو احوالی درست میگه و تو افراد درست میگه، فکل ما یحتمل رجوعه الی طلب الذی یدل علیه الهیئه، تمام اون چیزایی که همون شرطای وجوب که مشهور میگفتن شرطای وجوب شرط کیه؟ بگید هیئت دیگه، مشهور اینجوری میگفتن دیگه، تمام اون شرطای وجوبی که احتمال میده که برگرد از اون شرط ها به طلبی که دلالت میکنه بر اون طلب هیئت، تمام اینها اندت تحقیق راجع به خود ماده هستن. یعنی از نظر شیخ انصاری وجوب مطلقه، قید نداره، تمام قیود مال ماده. بودن قیود ماده دو جورن، یه سری لازم و تحصیلن مثل مثلا طهارت برای صلات، یه سری غیر لازم و تحصیلن مثل استطاعت برای حج، تا دلیل دوم شیخ انصاری. والحمدلله رب العالمین.
اینجا یه حرفی از مرو اسمانی لغ کردید مبنی بر این که تو موضوع لغ خاص نیاز حتما خاص جزئی باشه.
اون نظر اسمانیه که
کمتر از اون باشه کافیه.
بعد